بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 163، دوران بین اقل و اکثر در اجزا، ادامه برهان اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومیک برحمتک یا ارحم الراحمین.
اللهم صل علی
بحث ما در این بود که در موارد اقل و اکثر در اجزا آیا براءت جاری میشه یا براءت جاری نمیشه. گفتیم 6 برهان بر عدم جریان براءت در مقام ذکر شده. براهین بیشتر، جوابا بیشتر، مفصل تفصیلی بس شاید نزدیک به 1 ماه درس خارجه، ولی دیگه آیستر دیگه اینجا به همین اقلش اکتفا کردن و ما همین مقدار اقل رو هم بیان میکنیم. حالا توی این برهان مفصل تو برهانهای بعدی یه نکات اضافه ای رو من خواهم گفت. برهان اولی بود که گفت آقا ما اینجا علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم که یا نماز 9 جزئی واجبه یا نماز 10 جزئی واجبه و علم اجمالی مانع از جریان براءت نسبت به جزء 10. چند تلاش شده برای این که این علم اجمالی رو پاسخ بدن. پاسخ اولی که مرحوم شیخ دادن رو مورد بررسی قرار دادیم که گفتن این علم اجمالی منحل به علم تفصیلی به اقل واجب نفسی یا واجب غیری، چون یه میدونیم اقل واجبه یا به وجوب نفسی 9 تا یا به وجوب غیری 9 تای ضمن 10 تا، که بعد پاسخ دادیم که وجوب غیری نمیتونه تنجیز بیاره، پس بنابراین علم اجمالی به درد نمیخوره. جواب دومی که دادم در مقام از مرحوم شیخ، گفتم راست میده شما، ما باید همین واجب نفسی رو نگاه بکنیم. ما میدونیم واجب نفسی در مقام وجود دارد، 9 جزء به وجوب نفسی واجبه، یا به وجوب نفسی استقلالی یا به وجوب نفسی ذهنی. مرحوم نائینی و دی اشکال کردن که گفتن که آقا این شما آمدید گفتید، شاید مرحوم آخوند هم این فرمایشی دارن که این که شما آمدید گفتید این واجب نفسی که آمدید درست کردید، خب ما جامعمون وجوب استقلالی بود، ولی طرفین این علم اجمالیمون یه طرفش استقلالیه یه طرفش غیر استقلالیه، وجوب ضمنیه، پس بنابراین جامع قابل تطبیق بر فرد نیست. شهید صدر رحمت الله علیه گفتن که مرادتون چیه؟ مرادتون اینه که اگر عنوان و صورت ذهنیه استقلالیت در جامعه عقد شده باشد قابل انحلال به غیر استقلالی نیست، ما این رو قبول داریم، ولی فرضیه که استقلالیت در مورد انحلال که ما صورت ذهنیه رو نمیخوایم منحل کنیم، ما میخوایم تنجیز علم اجمالی منحل بشه. به تعبیر دیگه او واقعی از علم اجمالی که قابلیت تنجیز دارد او باید ببینیم انحلال پیدا میکنه، اقل و اکثر میشه یا اقل و اکثر نمیشه، یعنی علم به اقل و شک در زائد میشه یا نمیشه. و فرمودن که به لحاظ ما واقعیت آنچه میتواند تنجیز بیاورد و حقیقت معلومه بالاجمالی به تنجیز میاره، حیث استقلالیت در او حقیقت هیچ تأثیری نداره، چون استقلالیت حد عدمیه و حد عدمی چیزی رو به عهده نمیاره، پس او چیزی که به عهده شما در جامعه واقع 9 جزئه، نه 9 جزئه با حد عدمی که جزء 10 بهش اضافه نشده باشه، واقع 9 جزء هم در ضمن وجوب استقلالی وجود داره هم در ضمن وجوب نفسی وجود داره. مرحوم این جواب رو تا دیروز، این بحث بود که تا دیروز گفتیم، امروز میخوان یه جواب دومی رو بیان کنن که شبیه همین جوابه، ولی این رو مرحوم نائینی گفته. مرحوم نائینی توی اجود جلد 2 صفحه 228 بنابر تحقیق آقای خویی این بحث گفته. حالا این به نظر میرسه که یه عبارت، یه مطلب زائد بر همون مطلب باشه، عبارتی که آیست این مطلب رو آیست تو حلقه ثانیه هم گفتن، عبارت حلقه ثانیهشون مختصرتر و در این حال مستوفاتر و وافیه به مقصودتر از عبارت اینجا شده، ولی مطلب یکیه. اون مطلب هم اینه که میفرماین که آقا علم اجمالی که ما الان داریم در واقع چیه؟ خوب دقت کنید، میفرمایند وقتی شما عقل رو نگاه میکنید، عقل اگر استقلالی باشه، درست شد، این وجوبش لابشرطه. یعنی میگه آقا من نقطا رو میخوام، نقطای لابشرط رو من میخوام، درست شد. اگر در ضمن دهتا باشه، این نقطای به شرط شیعه، درست شد. و وقتی شما جامعه، به تعبیر ثالث، جامعه‌ای که شما اونجا داری، جامعه بین اطلاق و تقلید که نمیتونه باشه، چون این طرف شما اطلاق نقطای استقلالی، یعنی نقطای مطلقه است، یعنی نقطای لابشرط نسبت به جزء دهمه. باز مشخص میشه چرا لابشرط میشه ها، باز دوباره تکرار میکنیم، به خاطری که جزء دهم اگر هم باشد مبطل نیست، چون اگر اینجا به شرط شیء و به شرط لا باشه مشکله، چون به شرط شیء و به شرط لا رو نمیشه جمع کرد، درست شد. ولی مشکل سر لا به شرط و به شرط شیء، نه تای در ضمن ده تا به شرط شیء، نه تای مطلقه لا به شرطه. و اینجا میگن جامعه ای که اینجا شما داری، جامعه شما جامعه لا به شرطه، شما میدونی نه تا رو مولا داره، درست شد. یه نه تای شما میدونی لا به شرط داری، این نه تا از ضمن نه تای استقلالی باشه لا به شرطه، اگر در ضمن نه تای در ضمن ده تا باشه به شرط شیء، و لا به شرط بین به شرط شیء و به شرط لا به لحاظ صور ذهنی متفاوتن، صورت ذهنی لا به شرط با صورت ذهنی به شرط شیء متفاوته. پس نمیشه بگی یه مصداق لا به شرط صورت ذهنی لا به شرطیه، مصداقش صورت ذهنی به شرط شیء است. پس اینها قابل انطباق بر هم نیستن، مثل همون بحث قبلی که داشتیم، گفت حیث استقلالی این غیر استقلالیه، اینجا لا به شرط و به شرط شیء. یه همین گفت علم قابل انحلال نیست، همه حرف بگه اونجا نمیزدیم اینجا هم میزنه، میگه صورت علمیه قابل انحلال نیست، چون در صورت ذهنی جامعه شما لا به شرطیه دست شده، ولی یک طرف معلومه به اجمال شما در این طرف، یعنی نقطه، چون شما میخوای بگید که در فرد علم به نقطه داره دیگه، جامعه شما جامعه یه که یه میدونی شما یه جامعه تکلیفی وسط هست. حالا دیگه این جوابشه که ببینیم به لحاظ حیثیت، همون جواب گنجای دیم همینجا هم بخواهم بدیم، میگیم به لحاظ پاسخی آقا به لحاظ حیث تنجیزی اطلاق و لا به شرطیت چی به عهده شما میاره؟ اطلاق چیزی به عهده شما میاره؟ اطلاق یکی از خصوصیات صورت ذهنی است. آقای سعد تو مباحث اطلاق تحیاتون باشه گفتیم ماهیت مطلقه هم در ضمن ماهیت مقیده وجود داره، هم در ضمن ماهیت بلاقید. در عالم خارج یک مقید داریم و یک بلاقید داریم، تو عالم خارج که چیزی به عنوان اطلاق نداریم، اطلاق هم قابل جمع با مقیده هم قابل جمع با بلاقیده، یعنی مصداق مطلق هم مقیده هم بلاقیده. پس بنابراین ما یه جامعی داریم، او جامعی که ما داریم میدونیم یه نهتا، میدونیم یه وجوب به عهده ما هست، یه کلی میدونیم به عهده ما هست، یه صلات به عهده ما هست، درست شد؟ او صلاتی که به عهده ما هست ما میدونیم او صلات یا نهتای خودش به تنهایی مقید به چیز دیگه ای نیست، یا دهتاییه که این دهتا مقید به چیز دیگه ای نیست، یا یه نهتایی مولا جعل کرده یا یه دهتایی جعل کرده. در صورتی که علمی که به فرد داریم یا نهتای لا به شرطه یا نهتای به شرط شیعه. جامعی که خصوصیت لا به شرطیت دارد در هر صورت بر دو تا طرفی که یک طرفش حتما به شرط شیعه ممکنه بگیم قابل تطبیق نیست، واقعا هم اینجوری که صورت ذهنی لا به شرطیه منحل به صورت ذهنی به شرط شیعه نمیشه، چون او یه صورت ذهنی لا به شرطه، یه صورت ذهنی به شرط شیعه. شکلی شما بخواید بگید من صورت ذهنی لا به شرط رو منحل میکنم به صورت ذهنی به شرط شیعه، میگیم بله، به لحاظ تصوری قابل انحلال نیست، چون لا به شرطیت یه صورت ذهنی متفاوت و متباینه در مقام صورت ذهنی ها. صورت ذهنی لا به شرطیه بالا، عرض کنم خدمت شما، غیره یا لا به شرطیه، به شرط لا که نیست که، لا به شرطه در صورت بالا، صورت ذهنی لا به شرطیه یا صورت ذهنی، چون به شرط لا در هر صورت نیست، صورت ذهنی لا به شرطیه قابل تطبیق و صورت ذهنی به شرط شیعی نیست، ولی به لحاظ واقع تنجیز اطلاق چه به عهده شما میاره؟ اطلاق لا به شرطیه جزئیه که یعنی ذات عمل به عهده شما میاد. چی ذات عمل؟ نه تایی باشه همین ذات عمل رو به عهده شما میاره، 10 تایی هم باشه ذات 10 تا رو به عهده شما میاره. چی واجب 9 تایی باشه چی واجب 10 تایی باشه، اون چیزی که به عهده شما میاد ذات الاجزا به عهده شما میاد، درست شد؟ و اینجا چه واجب 9 جزئی باشه عدل شما، او چیزی که به عهده شما میاد در 9 جزء لا به شرط ذات همین 9 جزء، در 9 جزء به شرط شیء هم به لحاظ 9 جزء میدونید ذات این 9 جزء به عهده شما آمده، درست شد؟ پس در هر صورت علم اجمالی شما از جامعه به فرد منحل میشود، چون شما یقین دارید نسبت به علم اجمالی یقین دارید یه ذات اجزایی به عهده شما آمده، در مرتبه تطبیق هم یقین دارید ذات یک 9 جزء به عهده شما آمده. خب میگیم ذات همون اجزایی که به عهده شما آمده این همین ذات 9 جزءه، چون اون ذات اجزایی که به عهده شما آمده به لحاظ مرتبه تنجیز چیزی بیشتر از ذات این 9 جزء چیزی شما یقین دارید، واقع یقین داری 10 جزء، یقین که نداری 10 جزء. شما من میگیم فقط میدونم هرچی اینجا هست لا به شرطه، میگیم لا به شرطیت یه خصوصیت زائدی هم به عهده شما میاره یا فقط ذات اجزا رو به عهده شما تنجیز میکنه؟ میگی ذات اجزا. میگیم خب ذات اجزا در ضمن این ماهیت مستقله، یعنی نقطه استقلالی هم ذات اجزا نقطه به عهده میاد، در ضمن نقطه ذهنی هم ذات اجزا به عهده شما میاد. از سمت راست ابدا بریم بخواهید تطبیق کنم بعد سوالاتون رو بپرسه؟ بزنید تطبیق کنم شاید مشکلش حل شه. اگه یک سوالی هم دارید. خب
اگر ما میگیم به شرط شیء احسن لا به شرط، این وقتی میخواه کار تطبیق بردن میگیم نیستن که اون لا به شرط نسبت به یک چیز و به شرط یک چیز باشه، یعنی نسبت به یک فیل ما اگه بررسی کنیم
نه لا به شرط کلی هم هست. آره
یه چیزی هم لا به شرط میشن به شرط.
آره نه نسبت به همون غیر نسبت به جزء دهم دیگه.
حالا تا به جزء دهم به شرط
نماز 10 جزء اگر واجب باشه دیگه. شما علم اجمالی داری که یا نماز 9 جزء برات واجبه یا نماز 10 جزئی. نه در نماز 9 جزئی نسبت به جزء دهم لا به شرطه، نماز 10 جزئی 9 جزء نسبت به جزء دهم به شرط شیء، درست شد؟ ببین اینا میخوام بس کنم. شرط لا نیست دیگه، 10 بار تکرار کردم، چون جزء زائد فرضی که مبطل نیست ولی در آن بین محذورین میشه. هی اول هی بحثا برای همین صورت رو تکرار میکنه. نه دیگه نیست دیگه، وقتی شما میدین نه صورت الا عرض میکنم شما اقل و اکثر اینجوری که مشکل داره، شما علم داری که یا ظرف سمت راست نشسته یا ظرف سمت نشسته، هم دقیقا برای قابل تطبیق هم برای قابل تطبیق. پس چی؟ صورت ذهنیش هم یکیه دیگه، هیچ چی نیست. چرا دیگه؟ یا مصداق احد همایه، صورت ذهنی احد همایه یا مصداقش دیگه، خب تطبیقش دیگه قابل تطبیق. علم تفصیلی احد هما یعنی چی؟ احد هما یعنی لفظ حمزه اگر به انگلیسی و فارسی بنویسی فرق میکنه، احد هما یعنی احد این دوتا، یعنی یکی از دو ظرف، یکی از دو ظرف یا یکی از دو ظرف،
یکی از ظرف
این ظرف هم به ما هو یکی از دو ظرف قابل تطبیقه، یعنی صورت ذهنی ظرف سمت راست با صورت ذهنی جامع قابل تطبیقه، برای هم هیچ نقطه اضافه و کمی نداره که قابل تطبیق نیست. بحث سر وحدت قابل تطبیق بودنه نه وحدت عینیه. ما میگیم جامع باید بر فرد قابل تطبیق باشه، اگه صورت ذهنی جامع لا به شرطه این قابل تطبیق برای فرد به شرط شی نیستش که. اشکال معلومی نایلی بود، میگه صورت ذهنیه نباید یه خصوصیتی داشته باشه که بر وقتی میخوای منحلش کنی، به تعبیر دیگه باید همیشه بر فردی که میخوای تطبیقش کنی مصداق جامع باشه، برای که مصداق جامع باشه باید صورت ذهنی هاشون کم و زیاد نداشته باشه. وقتی میگه احد هما، صورت ذهنی احد هما بر ظرف سمت راست چیزی نداره، ستاره جامع نداره. یادتونه قبلا گفتیم تو انحلال حقیقی ها گفتیم اگه ستاره دار بشه بر فرد قابل تطبیق نیست دیگه، گفتیم علم ناشی از بود این دیگه قابل تطبیق بر نجاست این ظرفی که مطلقه یا ناشی از خمره نیست، چون ستاره دار شد صورت ذهنیه. حالا بحث اینه که جامعه ما لا به شرطیته، واجب لا به شرط، ما یک عنوان داریم واجب لابشرط، واجب مطلق یا واجب لابشرط قابل تطبیق. شما میگید من در حصه پایین تر یه علم برای درست میکنم بیا منحلش کن، میگیم این علم کجاست؟ علم یه طرفه درسته، ولی شما میخوای ملفق از دو طرف بگیرید. ملفق از دو طرف که نگاه میکنی میخوای جامع لابشرط رو تطبیق بکنی بر ملفق از لابشرط رو به شرط شی. نه صورت ذهنیه، نه قیود صورت ذهنیه. ما هم به لحاظ صورت ذهنیه پذیرفتیم، گفتیم علم اجمالی به لحاظ صورت ذهنیه قابل انحلال نیست، ولی گفتیم در انحلال علم اجمالی صور ذهنیه مهم نیستن، مهم اینه که آنچه که به عهده شما گذاشته می شود، مفادی که جامعه به عهده شما میذاره بیش از مفاد فرد چیزی داره، انحلال محقق نمیشه. آره اشکال مرحوم نانی به مرحوم شیخ یه که مرحوم شیخ آره مرحوم نه مرحوم نانی به واقع نگاه نمیکنه، مرحوم نانی همین تصویر ای خب نکنید که یه حرف جلوتر، اصلا مرحوم نانی متوجه این نقطه نشده. مرحوم نانی میگه آقا انحلال انحلال یعنی اون صورت ذهنیه بر فرد قابل تطبیق باشه قابل تطبیق نیست. یه پاسخ جلوتره که آقای سعد میگه آقا ما یه تدقیق در مفاد انحلال بکنیم. مرحوم نانی به این حد و به این دقت نرسیده، این دقت بعد از مرحوم نانیه. آقای صدره که میگه آقا شما در مرتبه انحلال صورت انحلالیه مهم نیست. آه بله تو واجب بله همینجوره، ولی بقیه جایی مشکل نداریم، چون بقیه جاها اینجوری نیستش که یه قیدی در جامعه باشته باشیم که در تطبیقش بر فرد شک داشته باشیم. نه عرض کردم نیست تطبیق دیگه حصورته. آقا این روشنه، این که همه گفتن، این که شما داریم یعنی کسی جامعه و فرد نفهمیده. اصلا تصور جامعه و فرد یعنی که در مقام تطبیق خصوصیات فردیه لحاظ نمیشه، او خصوصیات مشترکی که در جامعه لحاظه تطبیق میشه. این دیگه ما رو بحث اینجا نیست، ما رو بحث همون اول انحلاله که در هر انحلال جامعه و فرد قابل تطبیقه. حالا مشکل اینجا اینه که جامعه خصوصیتی داره که قابل تطبیق نیست. خب این دیگه رو تطبیق کنیم. الجواب الثانی، عبارت حلقه ثانیه رو بخونم. میگه قلنا ان طرف العلم الاجمالی هما وجوب التسعه المطلقه و وجوب التسعه المقیده بالعاشر. طرف علم اجمالی ما، عبارت دارم از حلقه ثانیه میخونم که میگه وجوب علم اجمالی ما وجوب نه تای مطلقه است و وجوب نه تای مقیده بالعاشر. مطلقه یعنی لا به شرط، مقیده یعنی به شرط شی. و کل من هذین الطرفین ليس معلوما بالتفصيل. اینا که علم تفصیلی بهشون ندارن. و انما المعلوم وجوب التسعه علی الاجمال و هذا نفس العلم الاجمالی کیف ينحل به. این چیز اضافی که انحلالی نداره، این عبارت مرحوم شهید توی حلقه ثانیه بود که میگه که این دوتا چی بفهم وجوب زمینی وجوب استقلالی ام نداره، ولی وجوب استقلالی، استقلالی در مقابل وجوب نفسیه، درست شد؟ وجوب نفسی است، ولی وجوب نفسی در مقابل وجوب غیریه، وجوب غیری نیست، وجوب نفسیه. یعنی وجوب نفسی یعنی ما وجب لنفسه، نه ما وجب لغیره. نه بحث معین، بحث مجزی بودن نیست، بحث ما وجب لنفسه یعنی به خاطر مصلحتی که در نه جز بوده، نه جز واجب شده، هر جزئی واجب شده، رکوع واجب ضمنی شده به خاطر مصلحت در خودش، و دو تا وجود داره، دو تا حس داره. نه دو تا حس اینا خلاص، این دو تا حیثیت داره. یه موقع شما میگی وجوب واجب شده به خاطر که بدونی کل مصلحت نماز رو اتیان کنی، اونجا حیث وجوب غیری پیدا میکنه. یه موقع میگی نه خود رکوع هم مصلحت داره، رکوع واجب شده به خاطر مصلحت خودش، هر دو حیث در رکوع هست. بالا مرحومشه خواست حیث وجوب غیریش لحاظ کنه، اینجا فرض وریه که میخواد با انحلال رو با حیث وجوب نفسیش ثابت بکنه. این وجوب نفسیه غیریه. عرض کردم دیگه مراد از استقلالی لازم نیستش، مشکل نیست، مهم اینه که نفسی باشه، ضرورت نیست استقلالی باشه. استقلالیت یه چیز اضافه، الان بحث سر همینه، استقلالیت چی میاره؟ جاتو جواب قبل همین رو دادیم، گفتیم استقلالیت چیزی نمیاره، استقلالیت قید زائدی نمیاره. مرحوم ناینی به اطلاق و تعقیب برگردون، میگیم اطلاق و تعقیب هم قید زائدی نمیاره. استقلالیتی که بالا جواب دادیم دیگه، او اشکالی که شده بود گفتن که آقا استقلالیت در پایین لازم شده، استقلالیتی که بالا جواب دادیم، ولی اون بحث ربطی به قید وجودیت نداره. اینجا وجوب وجوب نفسیه، وجوبات ضمنیه وجوبات نفسیه هستن. ما وجب لمصلحتی که در خودشون هست، نه به خاطر مصلحت کل نماز. فعلا اینجوری داریم نه. بله، هر جزئی وجوب منجزیت داره دیگه. اگر گفتی وجوب نفسی داره، برای هر جزئی برای خودش. اگر شما وجوب ضمنی، یه موقع شما میگه اصلا ما انحلال وجوب کل رو به وجوبات ضمنی فرضی نمیپذیریم، درست. ولی اگر پذیرفتی همه‌شون منجز داره. نه تای در ضمن 10 تا 9 تا رو منجز میکنه. ان وجوب العقل عبارت اینجا یه ان وجوب العقل اذا کان استقلالی یا وجوب عقل، اگر وجوب استقلالیه فمتعلقه العقل مطلقا، متعلقش عقل مطلق یعنی عقل لا به شرط من حیث و انضمام زائده و عدمه، فرق نمی کنه که زائد یعنی جزء دهم بیاد یا نیاد، عرض کردم زیاده مبطل نیست. و اذا کان ضمنی یا اگر وجوب وجوب ضمنی باشه، فمتعلقه العقل المقید به انضمام زائد، یعنی باید حتما به شرط شیء باشه انضمام زائد هم بیاد. و هازا یعنی انا نعلم اجمالا اما به وجوب تسع المطلقه او تسع المقیده. علم اجمالی ما اینجوریه که یا تسعه مطلقه است یا تسعه مقیده است، درست شد؟ والمقید یباین المطلق، مقید با مطلق دو تا صورت ذهنی متباینه. والعلم تفصیلی به وجوب تسع علل اجمال لیس الا نفس ذلک العلم اجمالی، به عبارت موجزه ای که شما علم تفصیلی به وجوب نه تا علل اجمال داری تو بالا، یعنی چی؟ یعنی همون علم اجمالی لیس الا نفس ذلک العلم اجمالی، ای که من میدونم نه تا رو دارم، نه تایی که جامعه بین مطلقه و بین مقیده، اینجا صورت ذهنی زائده یه چیز اضافه شما برای علم اجمالی که در بالا داشتی درست نکردی. به تعبیر دیگه شما بالا یه صورت ذهنی لابشرط داشتی، درست شد؟ پایینم یه صورت ذهنیه‌ای داری که اجمالاً یا به شرط شیء یا به شرط لایه. خب این که این همون نقطه بالا شد، چه چیز اضافه‌ای درست کردی که بخوای منحل کنی اینجا جامعه رو به فرد منحل کنی؟ یه صورت ذهنی اضافه درست نکردی، یک نکته اضافه‌ای نگفتی که علم اجمالی منحل شد. شما بالا گفتی یه میدونم یه چیزی واجبه، این چیزی که واجبه نمیدونم جزء دهم داره یا جزء دهم نداره. تو پایینم میگی یا نه جزء واجبه که جزء دهم کنارش هست یا کنارش نیست. خب این که با همون بالا چه تفاوتی کرد؟ وقتی شما میگی لا بشد، این که میگیم لا بشد گشتم و من الف شد، چه نقطه اضافه شما اینجا اضافه کردی؟ تو جامعه گفتی من علم اجمالی دارم، نمیدانم که بالاخره لا بشد، لا بشد یعنی نمیدانم جزء دهم هست یا جزء دهم نیست، درست شد؟ حالا پایینم میگی علم اجمالی دارم یا نقطه‌ای که جزء دهم پیش لازم نیست، یا دهتایی ببخشید یا نهتایی که جزء دهم لازم نیست یا دهتایی که جزء دهم لازمه. خب بعدم شما هیچ چیزی اضافه نکردی، پس بعدم تو این دوتا فردتم نمیدانی جزء دهم هست یا جزء دهم نیست. فلا معنا لانحلالهی به، این چه معنی داری؟ چی انحلالی شد؟ چی رو بشی؟ چه نقطه زائدی آوردی؟ چه تصویر اضافهی درست کردی که بخوای جامعه رو به این فرد و این تصویر اضافه شما منحل کنی؟ و یلاحظ هنا ایضا ان الاطلاق سواء کان عباره عن عدم لحاظ الغیب. خب خوب دقت کنید، این آیزن جایی نقطه اضافه میکنن، میفرماین که عرض کنم خدمت شما همین نقطه که گفتم، ایشون میفرماین که اطلاق وقتی میخوایم اطلاق رو توضیح بدیم، اطلاق هیچ چیز زائدی در به لحاظ اطلاقی، اطلاق تصویر زائدی و صورت زائدی جز خود به عهده انسان چیزی جز خود همون ذات محکی رو نمیاره، درست شد؟ ولی مقیده چیه؟ مقیده علاوه بر او یک قید اضافه ایرم برای شما میاره، در این هیچ تفاوتی هم نمی کنه که شما اطلاق رو مثل آیست عدم لحاظ قیدی بگیری یا مثل آی خویی لحاظ القید ثم رفسه بگیری. بعدم اینجوریه که چی میگه لحاظ القید ثم رفسه القید، چی میگه عدم لحاظ قید به لحاظ آنچه به عهده شما میاره جز ذات متعلق چیزی اضافه نیست. ان الاطلاق سواء کان عباره عن عدم لحاظ القید یا لحاظ عدم دخل غیب، یعنی لحاظ القید ثم رفضی که آقای خویی گفت لا یدخل فی العهده، میفرماید اطلاق هر چی باشه چیزی رو به عهده شما نمیاره، یه امر اضافه رو تنجیز نمیکنه. لانه یقوم از صورت ذهنیه، اطلاق همون صورت ذهنیه، ولیس له محکی و مرعی یراد و ایجابه زائدا علی ذات الطبیعه، هیچ مرعی و محکی رو که بخواد به عهده شما بیاره علاوه بر ذات طبیعت برای شما نمیاره، به خلاف تغییر. حالا میفرماین اینجایی که ما میخواییم میگیم که حالا ماحصل چی شده؟ او کسی که میخواد به وسیله علم اجمالی یه چیزی رو تنجیز کنه، فان اورید اثبات تنجیزه للعلم الاجمالی بالاطلاق او تقیید، اگر منظورش اینه که ما علم اجمالی میاد برای ما تنجیز علم اجمالی، اینجوری بگیم، این در واقع بالاطلاق او تنجیز ماره، عرض کنم خدمت شما مال علم اجمالیه. ان اورید اثبات و تنجیز للعلم الاجمالی بالاطلاق او تقیید، میگه ما که علم اجمالی داریم تو مرتبه جامع که بالاخره یا مطلق یا مقیده، اینجا میخواد یه چیزی رو به عهده شما بیاره، علم اجمالی یه چیزی رو تنجیز بکنه، فهو غیر ممکنون. چرا؟ لان الاطلاق لا یقبل التنجز، اطلاق چیز زائدی به عهده شما نمیاره، شما که علم اجمالی داری تو رتبه بالا که یا مطلق یا مقیده، خب چی میخوای اینجا به عهده بیاری؟ آیا اطلاق جامعه بین مطلق و مقید یه چیز اضافه‌ای به شما میاره؟ اطلاق میخواد یه چیزی جز نقطه تنجیز کنه؟ خب اطلاق که نمیتونه جز نقطه چیزی رو تنجیز بکنه. فرید اثبات و تنجیز للعلم الاجمالی، علم اجمالی که ما اینجا داریم به وسیله اطلاق یا به وسیله تغییر، چون حواستون به اشکال باشه ها، فرض سر ای بود که آمدن گفتن ما علم اجمالی داریم به عرض کنم خدمت شما جامعه بین دو تا صورت ذهنیه، میدونیم یا این نماز نه جزئی به عهده ماست یا نماز ده جزئی به عهده ماست، مستشکل آمد گفت علم اجمالی منحله، درست شد؟ آیناینی خواست از انحلال جواب بده، ما دوباره میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم بگیم این جواب درست نیست، یعنی چی؟ یعنی میخوایم بگیم منحله، پس نتیجه باید ببینیم که این علم اجمالی چی تنجیز میکنه، بحثی وسط گم نشه پس کجا آمدیم. میگیم این علم اجمالی شما چی میخواد به عهده بیاره؟ علم جامعه بین اطلاق و تغییر خصوصیت اطلاقیه چیزی به عهده شما میذاره یا نه؟ جز ذات نهتا یه چیزی اضافه میکنه؟ یعنی اطلاق چی میگه؟ رفض القیده چی میگه؟ عدم لحاظ قیده یه خصوصیتی بر عهده میاره یا نمیاره؟ فان اورید اثبات و تنجیز علم اجمالی بالاطلاق او تقیید، میگیم علم اجمالی بالاطلاق یا تقیید میخواد یه چیزی به عهده ما بذاره، فهو غیر ممکن، چون اطلاق لا یقبل التنجز، اطلاق تنجز نداره، چیزی به عهده نمیاره. یعنی اینجوری داره میگه که میگه چیزی جز ذات نقطه نیست، یعنی تو انحلال رو میخواد درست کنه دیگه، میخواد بگه چیزی جز این علم اجمالی قابلیت تنجیز نداره، چیزی جز هم ذات مقید نقطه رو به عهده شما نمیذاره، اطلاق یه خصوصیت زائده نیست. ها ده هزم درسته دیگه؟ نه همین دیگه، نه خب نکنید در خارج ما به شرط شما به شرط ما نداریم، در خارج یا قید هست یا قید نیست، یا قید هست یا قید نیست، اطلاق که رفض القیده یا عدم لحاظ قیده امر عدمی چیزی به عهده شما نمیاره، جزات اجزا چیزی به عهده نمیاد، این ماحصل بحثه. و این اورید اثبات و تنجیز للعلم الاجمالی بالوجوب بالقدر الذی یقبل التنجز، میگن نه 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 نه، علم اجمالی ما نمیخوام بگیم اطلاق چیزی اضافه میاره، همون مقداری که صلاحیت تنجیز داره و یدخل فی العهده، ما میگیم جامعه علم اجمالی به همون میزانی که چیزی به عهده شما میذاره، به میزانی که چیزی به عهده میذاره منحل میشه، چون یقین داریم نقطا توی دو طرف به عهده ما گذاشته شده باشه، میگیم ما علم اجمالی به جامعه بین مطلق و مقید داریم، نمیخوام بگیم حیث اطلاقی یه چیزی به عهده شما میاره، ما میخوام بگیم واقع آنچه علم اجمالی تنجیز میکنه، وقتی شما یقین دارید یه چیزی به عهده من آمده، یا ذات نه جز یا ذات ده جز، درست شد؟ علم اجمالی دارم به جامعه بین ذات نه جز و ذات ده جز، وقتی میای تو مرتبه پایین تر نگاه میکنی میبینی خب من یقین دارم این نه جز یا در مستقلن هست یا نه جز در ضمن ده تا هست. پس و این اورید اثبات و تنجیز للعلم الاجمالی بالوجوب بالقدر الذی یقبل التنجز و یدخل فی العهده، این دیگه فهو منحلون. کنیم. درست شد؟ چرا منحله؟ به خاطر که من یقین دارم نه تا به عهده ما هست. حالا چه نه تایی که مقیده، چه نه تایی که مطلقه، پس ذات نه تا هست. این میشود انحلال. پس بنابراین اینجا علم اجمالی تنجیز مازاد نمیتونه بیاره. البته آیتت میفهمند ولکن سیز هرام ما یلی ان دعوا الانحلال غیر صحیحه. چرا دعوای انحلال غیر صحیحه؟ چون آیتت میگه از اساس علم اجمالی شکل نمیگیره که من بخوام بگم منحله. همه ای بحثا سر بی صاحب تراشیدنه. همه اینا بر فرضی که ما علم اجمالی داشته باشیم، فرضی که اصلا در مقام علم اجمالی تشکیل نمیشه. بین مطلق و مقید که علم اجمالی نیست، منها که جواب اصلی خودشونه اینه که انه انلوه ذل علم بالوجوب به خصوصیات التی لا لصلح للتنجز. اگه شما علم رو میخواید با خصوصیات زائده نگاه بکنید که به هیچ دردی نمیخوره، صلاحیت تنجز نداره، هر چی دلت میخواد به جامعه قید بزن. بله اینجا علم اجمالی هست، من قبیل حد الاستقلالیه یا حد الاطلاق. بله فهونا که علم اجمالی ولکنه لا یصلح للتنجز. ایه ها اطلاق خودش یکی از حدود دیگه، یعنی صورت ذهنی است که نه حد اطلاقی چیزی رو به عهده نمیاره دیگه. الان همه توضیح دادیم حد اطلاقی، همین توضیح دادیم، همین من که تصریح کردم گفتم حد اطلاقی به ما هو صورت ذهنی اطلاقی، اطلاق بر تغییر و تغییر قابل تجدید، صورت ذهنی اطلاقی متباین از صورت ذهنی تغییری است. ولی به لحاظ واقع تنجزی که چیزی که ما خود به عهده بیاره، لفظ مطلق ذات نهتا رو میاره، مقیدم خب در ضمن ذات نهتا رو آورده. همون جوابات ازش عبارت یکم اینجا عبارت گنگه. منها میگه که ما اگر علم اجمالی رو بخوایم تصویر کنیم، پس آیست با این منها میخواد اصل رکن اول رو بزنه، یعنی اصلا وجود علم اجمالی رو. میگه شما علم رو اگر بخوایم علم به وجوب رو به خصوصیات هلتی لا تصلح للتنجز نگاه بکنی، من قبیل حد الاستقلالیه یا حد اطلاق، بله فهونا که علم اجمالی ولکنه لا یصلح للتنجز، این صلاحیت تنجز نداره. واسه خودش معیدیه که به ما هو حد استقلالی قابل تطبیق نیست، قابل انحلال نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب این ذیلش اون حیثیت به شرط شیئه، لا به شرط که بر به شرط شیء تطبیق نمیکنه به ما هو صورت ذهنیه. ولی و این لوح ذل علم بالوجوب به قدر صالح للتنجز. اگر میخوایم بگیم که اینجا علم به وجوب ما به ما هو صلاحیت تنجیز داره، از اساس علم اجمالی شکل نمیگیره. به ما هو صلاحیت تنجیز از اساس ما میدونیم نه جز مهده ما هست شکل در جز دهم داریم. و این لوح در علم به وجوب القدر صالح للتنجز فلا علم اجمالی اصلا، بل هناکه علم تفصیلیون به وجوب تسع و شک کن بدویون فی وجوب ظاهر. فالبرهان اول ساقتون ازن کما ان دعوا الانحلال ساقتتون ایزن. دعاوی انحلال هم درست نیست. چرا؟ نه به خاطر این که تصویرش درست نیست، نه، لانها تستبتن الاعتراف به وجود علمین لولا الانحلال. اینجا مخواد بگه دو تا علم داریم، علم اجمالی دو طرفی داریم اگر انحلال نبود. ما اصلا علم اجمالی نداریم که دنبال انحلال بریم. ما انه لا یوجد الا ما عرف، از اساس علم به نهتا شک در جزء دهمه. و این از اون نکات فنی بود که آیستد به ما یاد داد که در مواد علم اجمالی نره دو سراغ صورت علم اجمالی. مواردی که صورت علم اجمالی با ما اون مواردی که قابل تنجیز بود یکی بود، لذا ما همون صورت بررسی میکردیم. ولی در مقام صورت علم اجمالی به ما هو صورت ذهنیه خصوص یتون زائده ای داره که تو مرتبه تنجیز تاثیر نداره. حد استقلالیت، حد اطلاقیت، این غیر از غیریته. غیریت نکته دیگه داشت، مثلا وجوب غیری صلاحیت تنجیز نداشت، ولی علم درست بود. ولی در اینجا نه، حدود استقلالیت و عرض کنم خدمت شما اطلاق، اینا چیزایی نیستن که چیزی به عهده بیارن. پس از جور موارد هستن علم اجمالی از اساس شکل نمیگیره. دعوای بعدی انهدام رکن سومه. آرسل میگه انهدام رکن سوم هم درسته، ولی بازم نیاز نداریم، چون انهدام رکن سوم در فرضی که ما علم اجمالی را بپذیریم خیلی وقت مشخصه. حالا اول توضیح بدم که انهدام رکن سوم چیه. میگه آقا اصلا از وجوب عقل براءت معنی نداره. این وجوب عقل براءت ازش معنی نداره. چرا؟ میگه چه کار میخوای بکنی؟ آیا وجوب عقل شما میخوای بگی که یعنی عقل نیار اکثر رو بیار، منظورت براءت از عقل در حینی که اکثر رو میاری؟ خب این که معنی نداره، چون ما میدونیم جزء دهم که به تنهایی که واجب نیست، باید حتما در ضمن 9 10 تا بیاره. پس عقل رو در ضمن اکثر که شما نمیتونی نفیش بکنی. اگر منظورش هم اینه که چه عقل آوردی چه اکثر رو ترک کردی، در هر دو صورت عرض کنم خدمت شما میتوانی ترکش بکنی، خب این هم جواب نمیده، یعنی ترک العقل اکثر رأسن یعنی مخالفت قطعیه تکلیفه. خب پس بنابراین اصلا براءت از این نه داره چجوری میخوای بدی؟ چجوری میخوای همین زبون سادهش از نه جز چجوری میخوای براءت جاری کنی؟ چه ثمره‌ای داره تأمین از نه جز؟ پس از نه جز که هیچ جور نمیتونی براءت بدی. خب این طرف نه جزئی نمیشه براءت ازش داد. خب پس بنابراین براءت از جزء دهم میشود بلا معارضه. و منها دعوا انهدام رکن ثالث لان الاصل یجری عن وجوب الاکثر و الزائد. منظور از اکثر میشه گفت زائد، ولا یعارضه الاصل عن وجوب الاقل، لانه ان اريد به این براءت از وجوب اقل از تأمین فی حالت ترک الاقل مع الاتیان بالاکثر، یعنی نهتا رو نیاد جزء دهم رو بیاد، فهو غیر معقوله. یعنی ببخشید نهتا رو نیاد ده جزء رو بیار، ببخشید نه جزء رو نیاد ده جزء رو بیار، اکثر منظور همشه نه اون جزء زائده، اینجوری تقریب کنسته نه جزء رو نیاد ده جزء رو بیاد، این که نمیشود لا یعقل ترک الاقل مع الاتیان بالاکثر، نمیشه نه تا رو نیاریم ده تا رو بیاریم. و این امیده به تأمین فی حالت ترک الاقل و ترک الاکثر، بگه نه آقا مطلقا بهت تأمین میدم، کاری ندارم در فرضی که اکثر رو بیار، مطلقا نهتا رو نمیخوای بیاری، خب به ترک این رأسن اصلا نمیخواد نهتا رو بیاری، فاوا غیر ممکنه نیزن، لأن هذه الحاله هی الحاله مخالفت القطعیه و لا یمکنه تأمین به لحاظ براءت، که نمیتونه تأمین به لحاظ مخالفت قطعیه بده. و هاکذا نعرف ان الاصل المعمن عن وجوب العقل لیس له دور معقول. پس بنابراین اینجوری شد که در اینجا وقتی یه طرف عقل یه طرف اکثره، میگیم عقل رو نیار، میخوایم براءت از نه جزء بدیم، درست شد؟ خب براءت از نه جزء بگیم آقا مطلقا براءت میدم، چه او رو بیاری چه او رو نیاری، که خب این که یعنی که مطلقا نمیخواد بیاریش یه خرابه. اگه میگیم نه این رو نیار ولی اون یکی رو بیار، خب اینکه نمیشه دیگه، بالاخره نمیشود که شما نه جزء نیاری ده جزء میتونی بیاری، پس یک جور براءت از نه تا به درد نمیخوره. حالا که براءت از نه تا جاری نمیشه، او طرف دیگر صلاحیت از کنون چیز ندارد، باید علم اجمالی صلاحیت تنجیز علی جمیع الاطراف داشته باشه. بله اینجا هست نه دیگه آره اینجا طبقه مشهوره، چون بالاخره علم اجمالی نقطایی هم باشه قابلیت تنجیز داره، دهتایی هم باشه قابلیت تنجیز داره. خب یه تمام فلا یعید از توی آخر به هازا بیان صحیح فی نفسه ولکنه یستبتن الاعتراف به رکنه این اول ثانی و محاولت و تخلص به عدم رکن ثالث مع انکه عرفت ان رکن ثانی غیر تامل فی نفسه. از کنم ظاهرن دارن اشتباهه، مع انکه عرفت ان رکن الاول غیر تامل فی نفسه، مثلا علم ظاهرا عبارت خلق شده دیگه، آیسته تا حالا میگم رکن اول مثلا علم وجود نداره، نه اینکه منحل میشه، درست شد؟ آره رکن رکن ثانی هم غیر تامه، رکن اول هم غیر تامه. آیسته میگه به رکنین اول و ثانی عرفت ان رکن ثانی و الاول غیر تامه فی نفسه، اینجا یه تیکه عبارت جا افتاده. برهان دومی که مطرح میشه چیه؟ بعضی آمدن یه برهانیه که از زمان قبل مرحوم شیخ انصاری توی بعض مطرح شده بود، خیلی برهان مفصلی هم هست. این برهان رو طبق تقریبی که مرحوم شیخ مطرح میکنه چهار تا مقدمه داره، آیستد اینجا میاد اینها رو تو سه تا مندمج میکنه، من حالا به تفصیل میگم، حالا اندماج آیستد رو از رو عبارت میکنه. چهار تا مقدمه داره، مقدمه هاش بار گوش کنید، اصلا میخوان چه کار بکنن؟ میخوان بحث رو ببرن زیل قاعده اشتغال. یکی از موارد اشتغال اگه یادتون باشه شک در محصل غرضه، یعنی ما اگر یک غرض منجز داشتیم، شک کردیم که یک غرض منجز عرض کنم خدمت شما به وسیله فعل تحصیل شده یا نشده، شک در محصل غرض مجرای احتیاطه. مرحوم آخون در بحث تعبدی توسل همینجوری مشکل رو حل کرد، وقتی گفتش که مولا نمیتواند عقص قید بکند، میگه مولا یه واجبی رو گفته، درست شد؟ یک غرض نسبت به واجب داره، ما شک میکنیم که آیا بدون قصد قربت قرض محقق میشه یا نمیشه، شک در محصل قرض داریم، مجبوریم که احتیاط کنیم. مرحومشه با هم مرحوم آخون با همین شک در محصل قرض در و لزوم اتیان قصد قربت به خاطر این که یقین حاصل کنیم که قرض مولا را آوردیم، تو تعبد و توسلی تعبدیت رو اثبات کرد. حالا اینجا یه مقدمه چهار مقدمه، یه برهان چهار مقدمه داریم. برهان اولش اینه که آقا احکام تابع مصالح و مفاسدن، درست شد؟ این آقای صدر مطرح نمی‌کنه چون دیگه پیش‌فرض همه بحث‌های ماست. حالا در اینجا دعوا شده، مرحوم شیخ یک بحثی رو مطرح کرده، مرحوم آخوندم بحث می‌کنن که آیا واقعاً این بحث متوقف بر مبنای معتزله و امامیه است یا طبق مبنای اشعری هم میشه مطلب رو تمام کرد. این مقدمه اول. مقدمه دومیه که بنابر نظر مشهور مصالح و مفاسد در متعلق احکام هست. این مقدمه دوم. مقدمه سوم ماییه که مصالح و مفاسد بسیطند، مصالح و مفاسد اقل و اکثر نیستند. ما یه مصلحت بسیطه فی البین اینجا داریم، یا واجب 9 جزئی اون مصلحت رو به ما میده یا واجب 10 جزئی به ما میده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که خب اگر ما اقل رو اتیان بکنیم شک میکنیم اون قراری که فی البین مولا داره و بر عهده ما هست اتیان کردیم یا اتیان نکردیم، دیگه با علم اجمالی پیش نرفتیم. پس یه بار دیگه چهار تا مقدمه رو با هم دیگه دور کنیم. احکام تابع مصالح و مفاسدن، مصالح و مفاسد در متعلق اقرازه، نه در نفس جعله، همونطور که از عبارات مرحوم آخون در یه جاهایی پیدا میشه که مرحوم آخون قائله. و بعد اینها مصلحت و مفسده اقل و اکثر نیست، مصلحت و مفسده یه امر بسیطیه. یا ما فلبین یه مصلحت فلبین بیشتر نداریم، یا نه جزء مصلحت چون ارتباطیه یرحمکم الله، یا نه جزء او رو به دست میاره یا 10 جزء به دست میاره. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه ما باید بریم اینو امتثال بکنیم. در اینجا به تک تک ارکان دعوا شده. رکن اول رو توضیح داده مرحوم شیخ بحث کرده، یه دعوای مفصل شده در این که مصالح و مفاسد در متعلق قرضن آیا بعد بر همی منتنیه یا بر این مبتنی نیست، چون مرحوم آخون خودش این مبنا رو نمیپذیره. میخواد بحث کنه که ببینه، میخواد بگه که بنابرای که حتی ایرم نپذیریم این بحث پیش میاد، ولی به نظر میرسه اگر گفتیم که احکام تابع مصالح و مفاسد در نفس جعلن دیگه این بحثا پیش نمیاد، چون تحصیل قرضه در نفس جعل به عهده مولاد نه به عهده عبد، که عبد بخواد دنبالی بشه که من تحصیل قرض کنم، مولا خودش باید با جعلش تحصیل قرض کنه، این ربطی به من نداره. پس بنابراین این هم یه نکته مهمه. یه بحثی هم که اینجا مطرح کنم که دیگه وارد میشن مفصل مفصله، ایه که مرحوم شیخ میگه در مقام این برهان نمیاد. چرا؟ چون تحصیل قرض عقلا در جایی لازمه که ما بتونیم تحصیل قرض کنیم، تحصیل قرض عقلا در جایی واجبه که ما بتونیم تحصیل قرض کنیم، در مقام نمیتونیم تحصیل قرض بکنیم. چرا نمیتونیم تحصیل قرض بکنیم؟ چون به خاطری که شما نمیتونی قصد وجهه بکنی، یعنی نمیتونی بگی من نماز 10 جزئی رو، یعنی نماز 9 جزئی به اضافه جزء 10 را میآورم به قصد امتثال امر، چون نمیدونی که همچه امری وجود داره. لذا این برهان خیلی برهان مهمیه که آیستر هیچی هم اشارهش نمیکنه. یه مشکل اساسی این برهان همینه. آخون مفصل وارد میشه 3-4 تا جواب میده. یکی میگه نه اصلا وارد نمیشه آیستاد، اصلا هیچ اینا که من تا اینجا دارم میگم هیچ کنم که احوال ساعت نیست، من دارم صورت ذهنی بحث رو میگم. مرحوم آخون اینجا 3-4 تا چیز میشه آیستاد، اینا مطرح نمی کنه اینجا، نمیگم تطبیق و مبانی آیستاد دوست یه مقداشی که قصد وجه لازم نمیدونم، یه که آخوندم هم همین رو اشاره میکنه، یه نکته که حالا اگر قصد وجه نه 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 او که شما میگه قصد رجایی دیگه، پس باید قصد وجه لازم نیست و قصد امر شما یقین نداری که امر داری که قصد کنید. مرحوم آخون یه جواب هم همین رو میده، میگه که آقا این قصد وجهی که آقای میگن اهم از اجمالی و تفصیلیه، یعنی که ما میدانیم به مجموعی 10 تا مجموعا امر تعلق گرفته، لازم نیست تک تک اجزا رو ما قصد بکنیم. بعد باز بحث میکنن که عرض کنم خدمت شما این اشکال مرحوم شیخ که داره اشکال کرده اخص از مدعات، چون تو بحث ما اهم از توسلیات و تعبدیات، اشکالی که مرحوم شیخ کرده فقط در تعبدیات میاد، تو توسلیات که اصلا قصد وجه نداریم، درست شد؟ یه اشکال دیگه باز مرحوم آخون میکنه، میگه اگه تحصیل قرض ممکن نیست، خب قصد وجه که شما دارید میگید، عرض کنم خدمت شما، شما اگر میگید خوب دقت کنید، به مرحوم شیخ میگه نه جواب نقضی میخواد بکنه، که مرحوم شیخ شما که میگید قصد وجه ممکن نیست در اینجا، خب شما یقینه به 9 جزء به ما 9 جزء هم نداری که بخوای قصد کنی، اصلا نمیتونی عبادت رو امتثال کنی. حالا با دعوا شده با مرحوم آخون که کدوم میگه از اینا درسته کدوم میگه از اینا غلطه، من یک گزارش اجمالی کردم دیگه به همین مقدار بسنده. آقای صد از اینجا حرفش شروع میشه. آقای صد دو تا برهان خاص خودشو داره، به مقدمه اول و به مقدمه دوم و با امکان که در واقع مقدمه چهارمه کار نداره. درست شد؟ آقای صدر مقدمه سوم رو میخواد زیر سوال ببره و مقدمه چهارم رو از یه جهت دیگه. تا حالا دقت کردید که مقدمه اول مورد مناقشه قرار گرفته که این که اصلا این بحث متوقفه برای این مقدمه هست که احکام تابع مسئله یا نه، آیا این بحث متوقف برای است که مسائل مفاسد در متعلق باشه یا نه. آخوند میخواست بگه نه چون خودش مایل بود، طرف هم بود، جواب میدیم نه درست نیست. یه مقدمه چهارم را مرحوم آخوند، مرحوم شیخ مورد اشکال قرار داد، گفتش که لزوم عرض کنم خدمت شما ای که عقل میگه در این جور موارد باید بری تحصیل غرض کنی، در جایی که تحصیل غرض ممکن باشه، اینجا تحصیل غرض ممکن نیست. مرحوم آخوند مفصل بحث کردن. همه اینا رو بذارید کنار، اینا تو بحث های صدر نیست. آقای صدر دو تا اشکال داره، یکی مقدمه سوم رو از اساس زیر سوال میبره که قبلش چیزی نگفته، یکی مقدمه چهارم رو از یک حیث دیگه زیر سوال میبره. این فرمایش مرحوم آقای صدر و قدمای هم بعضیا گفتن ولی اختلافیه. مقدمه سوم چی زیر سوال میبره؟ مقدمه سوم مرحوم آخوند گفت آقا خوب دقت کن، اصلا بگیم گیر آخوند چیه؟ گیر آخوند اینه که آقا یه تفاوتی باید بین و اقل و اکثر ارتباطی اقل و اکثر استقلالی باشه دیگه. تفاوت بین اقل و اکثر ارتباط و اقل و اکثر استقلالی چیه؟ در اقل و اکثر خوب گوش کنید ها، اینجا فنی میگم تو اوقات آیسد نیست، خیلی مجمله. اقل و اکثر استقلالی تفاوتشون در اینه که دو تا غرض وجود داره، 50 تا غرض مستقل داره، 50 تای بعدم غرض مستقل داره، لذا یه وجوب رفته رو 50 تای اول، یه وجوب رفته رو 50 تای دوم و این تصویر آخونده. ولی میگه توی موارد اقل و اکثر ارتباطی یک غرض در عالم خارج بیشتر وجود نداره. درست شد؟ یک غرضه. نمیدونیم که اون غرض وجوب 9 تایی اون غرض رو تحصیل میکنه یا وجوب 10 تایی غرض رو تحصیل میکنه. یک غرض بیشتر نیست چون فرض اینا ارتباطی هم دیگه، یک غرض بیشتر نیست، یا 9 تایی یا 10 تایی. یه حرف مرحوم آخوند و بعدیا دیگه همه پذیرفته بودن. خب راست میگی دیگه، اگه قرار بشه دو تا غرض باشه خب استقلالی میشه دیگه. خب یه وجوب اون 50 تا، یه وجوب 50 تایی دیگه. خب دقت کنید، مشکل مرحوم آخوند اینه که مرحوم آخوند ممکنه، خب دقت کنید، ممکنه در اینجای هم قرضای متعدد باشه. یعنی خوب دقت کنید، یعنی بخشی از قرض رو 9 تا تأمین کنه، یه بخش دیگه از قرض رو هم 10 تا، یعنی اکمل و ضعیف داشته باشیم. یعنی اگر نماز 100 تا مصلحت داره، 9 جز 90 تا مصلحت رو تحصیل میکنه، 10 جز 100 تا مصلحت رو تحصیل میکنه. خب تفاوتش با اقل و اکثر ارتباط و استقلالی چیه؟ در اونجا اگر باشه این 90 تا یه جعل برای 90 تا داره، درست شد؟ 50 تا میدونیم یه جعل مستقل داره، 100 تا هم اگر باشه میدونیم یه جعل مستقل داره، ما نمیدونیم کدوم یکی از جعل شده. ولی در اینجا از اساس نمیدونیم مولا کدوم میزان از این مصلحت رو خواسته، نمیدونیم مولا غرض اقل رو خواسته با جعل 9 تا یا غرض اکثر رو خواسته با جعل 10 تا. کی گفته حتما تصویر شما در غرض غرض استقلالیه که بعد شما بگید، خوب دقت کنید، که شما بگید آقا ما میدونیم یک غرضه، نمیدونیم 9 تا هم یک غرض تحصیل میکنه یا 10 تا غرض تحصیل میکنه. ما میگیم نه، به لحاظ غرض هم همین جوریه، 9 تا بخشی از غرض تحصیل میکنه، 10 تا بخشی از قرض تحصیل میکنه. ما نمیدونیم مولا قرض 9 تایی رو خواسته یا بیشتر رو خواسته، پس همه اقل و اکثر در قرض هم تطبیق میشه. پس میگیم ما یقین داریم قرض 9 تایی خواسته شده، یقین داریم قرض 9 تایی خواسته شده، شک داریم جعل اکثری شده که قرض اکثری رو بخواد یا نه. پس نسبت به همین قرض اقل و اکثر جاری میکنیم، نسبت به قرض بیشتر به راحت جاری میکنیم. احتمالش کافیه، نه یقین. یک احتمال، چه احتمال؟ به تعبیر آقای گنجی، یعنی اگر واقعا نماز بی سوره واجب، نماز با سوره واجب باشه در لوح محفوظ، ذهنیت فقهی شما این کسی که نماز بی سوره میکنه هیچ جاهلن ها، کسی که جاهله براعت جاری کرده نماز بی سوره خوانده، هیچی نماز گیرش نمیاد، 50 سال نماز خوانده، این نمازاش قنوت نداشته، این نمازش تشهدش درست نبوده. ذهنیت فقهی شما الان نه رکوع نست خاص داریم، تو رکوع نفت خاصه مثلا جزء. حالا شما جزء غیر رکوع مثال بزن، شما جزء غیر رکوع مثال بزن. نه خواه همه دیگه پس نه احتمالش کافیه. خوب دقت کنید، لازم نیست بر یقین شما رفتید به یه قاعده لاتعادی تمسک کردید که به لحاظ فقهی گفته نماز عاده بکن، تازه همون قاعده لاتعاد آقا یکی لاتعاد بهش نرسید اصلا دلیلی که رکوع براش واجبه. درست شد؟ نمازی که میگه اعاده بکن، خوب دقت کنید این چی تقریب میکنم، او که میگه نماز اعاده بکن به این معنا نیستش که کلن بی‌غرض و بی‌غرضی، نه، میگه انقدر از غرض نماز فوت شده که ما بقیش جیب مشبر کن نیست، برای که ما بقیش رو تحصیل کنه برو ما بقیش رو بیا. خوب دقت کنید، ولی سوال سریه، اگر آمد و یعنی انقدر مابقی از دست رفته ارزش داره که کلش عاده بکنید، این به این معناست، نه به این معنی که اگه خوندی هیچی توش نداره. حالا همینجوری اگه یکی آمد و نرسید، اگه یکی آمد و به همین وجوب رکوع نرسید نماز به رکوع خون، یعنی ذهنیت فقهی که این نماز رو 60 سال خونده هیچ چی گیرش نمیاد. نه تو شرط واقعی خب بله تو قصد داریم، قصد اصلا نصف داریم که شرط واقعی میگه، آره میگه تو قصد داریم که نماز، ولی نسبت به اجزای ما، نسبت به شرایط ما، الان نسبت به اجزای، نسبت به شرایط، بله نماز بی قبله ذهنیت همینه، ذهنیت فقهی تو نماز بی قبله همینه، تو نماز بی وضو نماز فقهی همینه، ولی نسبت به اجزا، کسی که یه جزء رو انجام نده، قرائت نماز نخونده یا تشهد نخونده چه جای دوری، همه نمازش انجام میده سلام نمیده نمازشون، یعنی میگه این اجزا هیچی نداره. آقای دنجی فهمیدن که ذهنیت فقهیه که نه اینجا بالاخره غرض عقل هم وجود داره، ولی اون که مولا غرض عقل رو لازم کرده. حالا یه اشکال آیستد، آیستد حد اقل میگه مرحوم خود، این مقدمت روشن نیست، نها کنید اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال، مقدمه مرحوم آخود باید غرض احراز بشه واحده که عقل بگه لازمه. آیستد میگه آقا احتمال تعدد هست کافیه. نقطه چهارم هم که آیستد زیر سوال میبره که در اصول خیلی ازش استفاده میکنه، یه دعوا داریم آقا، آیا غرض معلوم لازم و تحصیل یا لازم و تحصیل نیست؟ یه قبلا هم خدمتتون عرض کردم، مرحوم آخوند گفت غرض معلوم لازم و تحصیله، مرحوم آیستد و جمع قائلن نه، غرضی لازم و تحصیله که مولا تصدی کرده باشه برای ابراز او، تصدی انجامشو کرده باشه، که نمونش اینه که به وسیله یه منجزی یا به وسیله یک دلیل بفرمایی که امارهی، به وسیله یک وجوب حکمی خودش یه جوری به حکم یا به یه منجزی به عهده گذاشته باشه، یا وجوبه رو به وارسونده باشه یا جعل احتیاط کرده باشه. ولی در مقامی که ما براعت داریم، نه وجوبه به همون رسیده به ما هوا وجوب، چون یقین که نداریم، نه تنجیز شده برای ما به عینه. پس بنابراین در اینجور موارد ما نمیتونیم بگیم که قرضی که مولا تصدی نکرده و الان برش منجز نداریم لازم و تحصیله، تو رتبه قبل باید منجز اثبات بشه. نه نه دو تا مرحوم آخون همین میگه، مرحوم آخون میگه، مرحوم آخون میگه قرض، قرض منجزی که به ماقل و نرسیده به تعبدی و توسلی، قرض منجز، منجز به علمه، یعنی اونجا میگه ما علم به قرض داریم. خب حالا سوال داره که علم به قرضی که مولا تصدی نکرده، آقایون اینجوری مثال میزنن، مثلا مولا اینجا واسطاده بچهش داره قرض میشه، شما یقین داری که مولا قرض داره این بچه اصلا خدمت شما نجات پیدا کنه، تقیه هم نیست، جلوش هم نگرفتن، هیچی نمیگه، اگه اب نرفت این بچه رو نجات بده معاقب یا معاقب نیست؟ این دعوایه بین آقایون اختلافه. آیستد اینجا میفهمه نه، اگر مولا خودش تصدی نکرده به عهده ما نیست بریم عمل رو انجام بدیم. این تمام کنم. البرهان ثانی و البرهان ثانی یقوم علا دعوا ان المورد من موارد شک فی المحصل بالنسبه الى الغرض و ذالک ضمن نقاط تالیه. ما چهار تا مقدمه را آیستد ببینید چی موندمش کرده. مقدمه اول ان هذا الواجب المردد بین الاقل والاکثر للمولا غرض معین من ایجابه، یک غرض معین داره، لان الاحکام تابعه للملاکات فی متعلقاتها، اولی و دومی با هم دیگه مندمج شد، اصلا احکام ملاک دارد، ملاکات در متعلقاتشه، دوتا رو با هم توی یه عبارت آورد. بحث دوم که مقدمه سوم رو دوم میگه، مساله و مفاسد بسیطن، ان هذا الغرض منجزون لانه معلوم ولا اجمال فی العلم بهی و لیس مرددا بین الاقل و الاکثر، مردد بین اقل و اکثر نیست، و انما یشک فی انه هل یحصل بالاقل او بالاکثر. بس دیگه چه به تحصیل چیکار میکنیم؟ ثالثا که همون نتیجه است، درست شد. یتبین مما تقدم ان المقام من الشک فی المحصل بالنسبه الى الغرض و فی مثل ذلک تجری اصاله الاشتغال کما تقدم. اگر عقل رو انجام بدی شک در تحصیل غرض پیدا میکنی، این میشود در واقع مقدمه چهارمه بود دیگه، اتیان عقل باعث شک در تحصیل غرض میشه. خب اینم همینه، میگن نتیجه شه که شک در محصل غرض با اتیان به عقل، خب پس بنابراین باید حتما اساس الاشتغال جاری کنی. و یلاحظ علی ذلک اولا انه من غالب ان الغرض ليس مرددا بین العقل والاکثر كنفس الواجب، کی گفته بین واجب و بین غرض فرق میکنه؟ واجب مردد بین عقل و اکثر، ولی غرض بسیط و واحده. چه اشکال داره به ایکون ذا مراتب؟ چه اشکال داره بگیم این علامه سوال آخر پاراگراف اینجا باید بشه؟ چه شکلی میشود غرض مردد باشه؟ تصویرش چیه؟ و ایکون ذا مراتب، غرض هم چند مرتبه داره؟ و معد مراتبه تحصل بالعقل ولا تستوفى كلها الا بالاکثر، بعضی از غرض به عقل حاصل شه، بعضیش هم به اکثر. و یشک و شک ما یه جفی ان الغرض الفعلی قائم به بعض المراتب او به کلها، غرض فعلی ما به بعض از مراتب فیجی علیه نفس ما جرا علی الواجب، نفس همون چیزی که بر واجب جاری میشه اینجا هم چی میشه؟ جاری میشه، یعنی در همینجا هم اقل و اکثر پیش میاد و براحت جاری میشه. و ثانیا کی تو مقدمه چهارم گفته که چنین مواردی از غرض که مولا تصدی نکرده برای تحصیلش لزوم امتثال داره؟ ان الغرض انما یتنجز و عقلا بالوصول، تنجز باید اولا وصول باید داشته باشه غرض، اذا وصل مقرونن به تصدل مولا لتحصیله شرعی، مولا با یه دلیل شرعی و یک بیانی جعل حکم کرده باشه یا منجزی مثل احتیاط آورده باشه، و ذالکه به جعل الحکم علا وفقه او نحن ذالک جعل احتیاط کنه. فما لم یثبت هذا تصدل تشریعی به نسبت الی الاکثر، وقتی ما نه دلیلی و نه منجزی بر اکثر داریم، و ما دام مؤمنن عنه بالعصر، براحت هم در موردش جاریه، فلا اثر الاحتمال قیام ذات الغرض بالعکس. ولو اینکه ما احتمال میدیم که غرض و اکثره، یا علم داریم که غرض و اکثره، تا منجزی نیامده باشه، نکنید ما علم نداریم غرض و اکثره، ما علم داریم که یک غرض فلبین هست، ممکنه اکثر باشه، ممکنه اکثر باشه، درست شد؟ حالا که علم داریم اون غرض ممکنه اکثر باشه، خب وقتی مولا اکثر رو تنجیز نکرده لازم نیست بریم انجامش بدیم دیگه. پس اگر غرض اکثر هم باشه به علم اجمالی تنهایی به درد نمیخوره. نگید آقا علم تفصیلی که لازم نیست، علم اجمالی هم همون احتیاط رو میره. آقای صد میگنم علم اجمالی باید حتما مولا تصدی کرده باشه، یا وجوب اکثر که غرض بیشتره رو باید فهمونده باشه به ما، یا منجز بر غرض اکثر آورده باشه، فرق نمی کنه. یه بحث علم به تنجیز، نه فرق نمی کنه. آقای صدرم علم به تنجیز رو حجت می دونسته، مولا تصدی نکرده دیگه، برای ما احراز اکثر نشده. نشده خب اکثر؟ فی ما بین، خب چه می دونم قرضه؟ فقط دیگه قرضه. آره نه، چی گفته قرض؟ قرض اکثره، قرض عقل قطعه. نه نکن همون قرضه، کی گفته اون قرضه به واجب دهتایی محقق میشه؟ مولا اگر قرض نکنید، اگر نشد یک قرض ما فل بین داریم، یک قرض بسیط هم فل بین داریم، درست شد؟ مولا نسبت به این قرض بسیط که قرار باشه در ضمن دهتایی محقق بشه تصدی کرده که خودت برو در ضمن دهتایی محققش کن، یعنی قرضی که در ضمن ده تاییه مولا گفته نکنید. آخون چی میگه؟ آخون میگه یه قرض بسیطه، یا قرض ده تایی است یا قرض نه تایی است. نمیگه که نه تایی همون قرض رو به عهده میاره که قرض ده تایی به عهده میاره. آخون میگه اگه نه تایی باشه نه تایی قرض داره، اگه ده تایی باشه ده تایی قرض داره، قرض اقل و اکثر نداریم. یعنی چه؟ هم توضیح دادم، یعنی اگه ده تا واجب باشه یه قرض، نه تاش دیگه قرض نداره. ما تو بالا گفتیم ده تایی هم واجب باشه، همین گفتم اگه نماز ده تایی واجب باشه، کسی که بدون سجده بدون تشهد رو انجام میده هیچ چیزیش نمیاد؟ گفتیم نه. گفتیم بس احتمالی وجود داره که حتی اگر اکثر واجب باشه قرض اقل هم در ضمنش تحصیل بشه، پس این میشه قرض اقل و اکثری. حالا میگیم قرض اقل و اکثری نیست، یک قرض بیشتر نیست، یا قرض به 9 تا یا به قرض به 10 تا. کی گفته اگر قرض 10 تایی واجب باشه ما باید بریم قرض 10 تایی رو انجام بدیم؟ قرض 10 تایی که مولا تصدی نکرده، نه در 10 تا وجوب رسونده نه در 10 تا تنجز رسونده. پس ما قرض 10 تایی اگرم واجب باشه لازم نیست بریم انجام بدیم، لذا به همین قرض 9 تایی اکتفا می‌کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بفهم. آقای سش شک در محصل قرضی که مولا تصدی کرده باشه رو قبول کرد. تو مواردی که مولا تصدی کرده باشه شک در محصل قرض باشه آره، ولی اون مواردی که مثل اقل و اکثر بازگشتش به شک در محصل قرض به شک در تصدی مولا برمیگرده قبول کرد. چی؟ چی؟ شک در محصل قرض. شما شک میکنی امتثال نماز رو خوندی یا نه؟ مولا گفته نماز بخون صلا دیگه. شما شک میکنی، شک میکنی نماز رو خوندی یا نخوندی؟ شک داری که یقین داری اشتغال به عهده آمده، شک داری قرض مولا رو تحصیل کردی، یا ممکنه در شرایط، حالا جلوتر برسیم، ممکنه در شرایط آیه صد مثلا بپذیره بگه مثلا مولا تقید رو بگه کافیه لازم نیست مثلا، حالا باید ببینیم. ولی یکی از موارد مهمش همین موارد اصالت الاشتغال دیگه، موارد معمولی اصالت الاشتغال. مولا یه نمازی گفته، شما شک میکنی که قرض تحصیل شده یا نشده. البته اونجا میتونی بر اساسی که استصحاب اصل وجوبم هم بکنی هنوز هم هست، ولی وقتی شما شک در امتثال کردی، شک در فعلیت کردی، حواستون هست دیگه، شک میکنی تکلیف فعلی هست یا نه. آی صد طبق مبنای خودش میگه فعلیت باقی میمونه، فعالیت از بین میره. طبق مبنای اونایی که فعلیت از بین میره شما شک دارید. اگه مجرای استصحابم نباشه که نتونی با وجوب با استصحاب وجوب مشکل رو حل بکنی، مجرای استصحاب نباشه یا استصحاب در شواهد حکمی شما جاری ندونی، با شک در محصل غرض میتونی میذاریش.